سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در اندامه این برنامه میشنوید که رئیس جمهور افغانستان میگوید که میخواهد برای یک دور دیگر در قدرت باقی بماند. گزارشی هم داریم در مورد این که ده ها هزار تن در مسیر مهاجرت کشته و یا ناپدید می شوند. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم در نیمه دوم آماده نشر است. اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان میگوید که میخواهد در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور بار دیگر به قدرت برسد. خانواده هایی که عزیزانشان در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در ولایت فراه کشته شدند در انتظار دریافت اجساد آنها هستند. صدر اعظم اسرائیل کشور ایران را قدرتمندترین نیروی جنگ طلب اسلامی خواند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که میخواهد در انتخابات آینده ریاست جمهوری بار دیگر به قدرت برسد. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در یک مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ گفت که میخواهد در انتخابات آینده ریاست جمهوری بار دیگر به قدرت برسد تا کارهایی را که آغاز کرده است تکمیل کند. رئیس جمهور افغانستان در حال در مورد دستیابی دوباره به قدرت برای یک دور دیگر تمایل نشان می‌دهد که بین احزاب و جریانات سیاسی این کشور در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری و معرفی نامزدان مورد نظر بحث‌ها و مشورت‌ها ادامه دارد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 31 حمل سال 1398 هجری شمسی برگزار شود. خانواده هایی که اقاربشان اخیراً در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در ولایت فراه کشته شدند در انتظار دریافت اجساد عزیزانشانند. یکی از این افراد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه از طریق مقامات بالا همراه عزادارای حادثه علمناک هیچ همکاری صورت نگرفته و هیچ نشانی حتی از امو جسدهایی که در اوج لادرک است بر ما نرسیده.
یک هلیکوپتر وزارت دفاع افغانستان روز چهارشنبه هفته جاری در ولسوالی اناردره ولایت فراه سقوط کرد. در این حادثه 25 تن به شمول معاون قول اردوی 207 ظفر و رئیس شورای ولایت فراه کشته شدند. نورالحق خالقی سخنگوی لوای دوم قول اردوی 207 ظفر گفت این هلیکوپتر به دلیل خرابی هوا با کوه تصادم و سقوط کرد. کار اعمار تعمیر مؤسسه تحصیلات عالی دولتی غور روز پنجشنبه در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت آغاز شد. مقامات ولایت غور میگویند این ساختمان در ساحه 100 جریب زمین و به طور عصری و اساسی اعمار خواهد شد. فضل حق احسان رئیس شورای ولایتی غور به رادیو آزادی گفت:
مردم دین دوست و علم پروری تله ایثار کردن، امروز کسی یک بلیز زمین خود به کسی نمیده. اینا 100 جریب زمین خود رایگان وقف کردن در خدمت معارف، در خدمت آینده مردم کردن.
حبیب الله رادمنش سرپرست ولایت غور گفته است که ساختمان مؤسسه تحصیلات عالی این ولایت در 3 طبقه و به هزینه 92 میلیون افغانی از بودجه وزارت شهرسازی پرداخته شده و اعمار می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم اسرائیل کشور ایران را قدرتمندترین نیروی جنگ طلب اسلامی خواند. بنیامین نتانیاهو اول نوامبر در شهر صوفیا پایتخت بلغاریا به خبرنگاران گفت که به اروپا در مورد حملات احتمالی ایران هشدار داده است. صدر اعظم اسرائیل همچنان گفت اسلام افراطی یک تهدید برای جهان است و اخیراً اسرائیل از پلانهای متعدد حملات ایران بر خاک اروپا پرده برداشته است. بنیامین نتانیاهو در این مورد جزئیات بیشتر را ارائه نکرده است، اما ایران به دخالت در رویدادهای اخیر حمله بر یک گروه اپوزیسیون در پاریس و دنمارک متهم شده است. اسرائیل یگانه کشوری بود که در سال جاری از خارج شدن ایالات متحده آمریکا از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران حمایت کرد. نیروهای ترکیه و آمریکا روز پنجشنبه گزمه‌های مشترک را در مناطق اطراف شهر منبیج در سوریه آغاز کردند. این در حالی است که ترکیه بار دیگر هشدار داده است که بر ضد جنگجویان کرد در شهرک منبیج در نزدیک سرحدات ترکیه عملیات تازه نظامی را آغاز خواهد کرد. ترکیه و امریکا در ماه جون سال جاری بعد از آن که روی یک نقشه راه به توافق رسیدند که ترکیه خواهان خروج ملیشه های کرد از شهر منبیج شد. این ملیشه ها از حمایت امریکا برخوردارند. ترکیه و امریکا همچنان توافق کردند که برای جلوگیری از خشونت ها در این منطقه نظامیانشان به طور مشترک گزمه کنند. رئیس جمهور کیوبا امروز با همتای روسیه‌اش روی تقویت روابط بین دو کشور در مسکو گفتگو می‌کند. میگویل دیاز کنل روز پنجشنبه به روسیه رسید و در جریان بازدید 3 روزه‌اش از روسیه با ولادیمیر پوتین در کرملین ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهور کیوبا در شرایطی از روسیه دیدن می‌کند که تنش‌ها بین کیوبا و ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است. در دور ریاست جمهوری باراک اوباما واشنگتن در زمینه عادی‌سازی روابط با کیوبا گام برداشت. اما از ماه جنوری سال 2017 میلادی به این سو که دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا به کار آغاز کرد و ای تلاش کرده است که بسیاری اقدامات باراک اوباما را به عقب بزند. کیوبا، وینزوئلا و نیکاراگوا توسط قصر سفید مثلث رژیم‌های مستبد خوانده شده و آمریکا تحریم‌های جدید مالی را بر این سه کشور اعلان کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را دنبال خواهیم کرد. در سطر برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان میگوید که میخواهد برای یک دور دیگر به قدرت برسد. اداره سیگار از قبل ماموریت حمایت قاطع ناتو تلفات نیروهای امنیتی افغانستان را به سابقه خوانده است. سنگ تهداب ساختمان مؤسسه تحصیلات عالی ولایت غور گذاشته شد.
با بودجه 92 میلیون افغانی توسط تصدی خانه‌سازی وزارت محترم انکشاف شهری تطبیق میشه.
در گزارش هم میشنوید که ده ها هزار تن در مسیر مهاجرت کشته و یا ناپدید میشوند. در نیمه دوم در برنامه خاص یونسف برای کودکان خواهید شنید.
یک حالتی است که دخترها تغییرات در وجود خود و تغییرات در عادت و خواص خود میبینند. وقتی که دخترهایی که آگاه نیستند دفعتاً برشان استرس پیدا میشن و احساس ناراحتی میکنن، احساس ترس میکنن.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
اولاد آخر بودم، مگم کل مسئولیت خانه از مادر برادر کلگی امیدش به ما بود. اینجا برو امرای ما، اینجا برو، اینم قسم مسئولیت ها زیاد ده. مریضی شفاخانه ببر مسئولیت گردن ما بود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اخیراً در یک مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ گفته است که می خواهد در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور بار دیگر به قدرت برسد. قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان در اواخر ماه عمل سال 1398 شمسی برگزار شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور اشرف غنی برای اولین بار گفت که می خواهد خود را در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان نامزد کند. آقای غنی به روز پنجشنبه اول نوامبر در مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ در کابل گفت که می خواهد در انتخابات آینده ریاست جمهوری یک بار دیگر به قدرت برسد تا کارهایی را که آغاز کرده است تکمیل سازد. رئیس جمهور افغانستان در حال در زمینه رسیدن به قدرت برای یک دوره دیگر تمایل نشان می‌دهد که میان احزاب و جریان‌های سیاسی این کشور در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری و معرفی کاندید مورد نظرشان بحث و مشوره ادامه دارد. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که تقویم انتخابات ریاست جمهوری را هفته آینده اعلان خواهد کرد. قرار است این انتخابات در 31 ماه حمل سال آینده هجری شمسی برگزار شود. رئیس جمهور اشرف غنی در مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ همچنان گفته است که به هدف ختم جنگ 17 ساله در افغانستان، طالبان باید با حکومت وحدت ملی وارد گفتگوهای مستقیم صلح شوند. آقای غنی گفته است که طالبان از طریق گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان می توانند که در راستای پایان جنگ در این کشور که در نتیجه آن ده ها هزار افغان کشته و معیوب شدند و 900 میلیارد دلار آمریکا در آن به مصرف رسیده است کمک کنند. رئیس جمهور افغانستان در این حال گفته است که طالبان و دیگر گروه های تروریستی تلاش میکنند تا این کشور زیبا را به مرکز خشونت مبدل سازند. محمد اشرف غنی به شبکه خبری بلومبرگ گفته است همه ما به رسیدن به سطح همکاری با یکدیگر نیاز داریم، نه به تقابل و مخالفت. وی در این مصاحبه تاکید کرده است که صلح پایدار در افغانستان این کشور را از فقر نجات خواهد داد. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که پس از 40 سال برای اولین بار بیشتر روی منابع طبیعی افغانستان تمرکز میکنند، ابزارهای مالی را فراهم مینمایند و با منطقه وصل میشوند. آقای غنی در بخش این مصاحبه گفته است که افغانستان نباید بار دوش جامعه جهانی باقی ماند. به گفته وی افغانستان باید به یک سرمایه مبدل شود تا بتواند مصارف امنیتی خود را پس از سال 2024 میلادی فراهم کند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار از قول ماموریت حمایت قاطع ناتو تلفات نیروهای امنیتی افغانستان را بی سابقه خوانده است. بر اساس گزارش تازه این اداره، با آنکه در 3 ماه گذشته ساحه تحت کنترل طالبان کاهش یافته است، اما نیروهای افغان نیز در جنگ با طالبان کدام پیشرفت قابل ملاحظه نکردند. بر اساس گزارش تازه سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان، تلفات نیروهای امنیتی افغان در چند ماه اخیر افزایش یافته است. در این گزارش یک علت وخامت وضعیت امنیتی در افغانستان و افزایش تلفات، موجودیت برخی مشکلات در نیروهای امنیتی این کشور خوانده شده است. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید بر اساس ارقام ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، در 3 ماه اخیر حکومت افغانستان از جمله 407 ولسوالی در 226 آن که بیش از حدود 55% قلمرو افغانستان را تشکیل می‌دهد کنترل کامل داشت. به گفته اداره سیگار، این نکته به مفهوم آن است که در 3 ماه گذشته 0.7% قلمرو افغانستان از کنترل نیروهای امنیتی افغان خارج شده است. از سال 2015 میلادی به این سو که اداره سیگار بررسی را در مورد قلمرو تحت کنترل دولت افغانستان آغاز کرده است، این رقم کمترین سطح را نشان می دهد. 49 ولسوالی که 12% ولسوالی های این کشور را تشکیل می دهد در کنترل مخالفان مسلح قرار دارد. بر اساس گزارش اداره سیگار، 132 ولسوالی افغانستان بین نیروهای حکومتی و مخالفان دست به دست می شود. قلمرو تحت کنترل طالبان به خاطر آن کمتر شده است که 10 ولسوالی که قبلا در کنترل آنها قرار داشت اکنون دست به دست می شود. بر اساس این گزارش، ساحه تحت کنترل دولت افغانستان از لحاظ نفوذ کمتر نشده است. هنوز هم 65.2% نفوذ افغانستان در مناطق تحت کنترل حکومت زندگی می کنند. بانک در گزارش سیگار از افزایش تلفات پرسنل نیروهای امنیتی افغان یاد شده، اما رقم دقیقی آن ارائه نشده است. در اصل بعد از آن که در سال گذشته ایالات متحده به تقاضای حکومت افغانستان که رقم تلفات نیروهای افغان را اعلان نکند موافقت کرد، این رقم اعلان نشده است. ولی اداره سیگار از قول ماموریت حمایت قاطع ناتو این تلفات را به سابقه خوانده است. اخیراً جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت صرف در ماه اگست سال جاری میلادی بیش از 1000 جوان افغان کشته و یا زخمی شدند. اداره سیگار میگوید در 3 ماه گذشته نیروهای افغان در جنگ با طالبان کدام پیشرفت قابل ملاحظه نکردند. ولی این اداره تایید کرده است که نیروهای افغان در برابر جنگجویان داعش و سایر گروه‌های مسلح افراطی به برخی پیشرفت‌ها دست یافتند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
وزارت معادن و پترولیوم افغانستان میگوید به همکاری ارگان‌های امنیتی تدابیر امنیتی در بخش معادن را جدی ساخته و جلوی هر گونه استخراج غیرقانونی توسط افراد زورمند و مسلح غیرمسئول را خواهد گرفت. این در حال است که برخی اعضای ولوسی جرگه افغانستان ادعا می کنند که محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان استخراج غیر قانونی یک معدن را در ولایت بدخشان به دست دارد. اما سخنگوی آقای محقق این ادعا را رد کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرزو قیاسی می شنوید.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان به گونه مشخص نمیگوید که آیا در استخراج غیرقانونی معدن مسئولان بلندپایه حکومت دست دارند یا نه، اما میگوید که به خاطر ناامنی های جاری در کشور در برخی مناطق دورافتاده در جلوگیری از استخراج غیرقانونی معدن به وقت بیشتر نیاز است. سخنگوی وزارت میگوید که به اثر تلاش های کمیته خاص حفاظت از معدن این مشکل کاهش یافته است. عبدالقدیم مطفی سخنگوی وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری به رادیو آزادی گفت که معدنی که به اثر ناامنی ها زورگویان افراد و گروه های مسلح غیرقانونی و مخالفین مسلح استخراج می گردد، شناسایی شده و قطعه خاص امنیتی برای آن گماشته شده است. وی گفت که این قطعه خاص حفاظت از معدن که به حکم رئیس جمهور غنی از ارگان های سگانه امنیتی ساخته شده است، به گونه قطعه برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معدن تلاش می کند.
به هیچ کس که به هر نام و یا هر گروهی که باشد اجازه داده نمی شود که معدن را به دور غیرقانونی استخراج نماید. ما تمام منطقه را مشخص کرد و آن را برگان های امنیتی شریک ساخته ایم و آنها در این مورد اقدام می کنند. اگر کسی در استخراج غیرقانونی دست دارد بازداشت می گردد. هرگاه ضرورت به عملیات باشد و یا معضله از آن بزرگتر هم باشد، قطعه خاص می رود و از معدن حفاظت می کند.
این در حال است که محمد حسین فهیمی یک عضو ولیس جرگه در نشست عمومی ادعا کرد که در استخراج غیرقانونی معدن زغال سنگ در بلخ ولایت بدخشان محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی دست دارد. فهیمی گفت که اسناد و شواهد موثق وجود دارد که افراد مسلح غیر مسئول محمد محقق به همکاری زورمندان محل به زور صلاح این معدن را استخراج میکنند. عباس آگاهی سخنگوی حزب وحدت اسلامی به رهبری محمد محقق در صحبت با رادیو آزادی گفت که این ادعای آقای فهیمی درست بوده و آن را مملو از غرض شخصی خواند.
ادعاهایی که از طرف جناب وکیل سید فهیمی مطرح شده واقعیت ندارند. او منطقه حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و جناب استاد محقق هیچ گونه گروه نظامی یا کدام گروه دیگری ندارند. در بلخ خوشبختانه تمامی ادارات دولتی فعال هستند. این واقعیت ندارد که اونجا از طرف استاد یا طرفدارای استاد به استخراج معادن زغال سنگ بپردازند.
محمد حسین فهیمی بر علاوه محمد محقق، سید حسین شریفی بلخابی یک عضو دیگر ولیس جرگه را نیز در استخراج غیرقانونی معدن زغال سنگ ولسوالی بلخاب دخیل می داند. اما آقای شریفی این ادعاها علیه خودش را نادرست می خواند. این در حالی است که قبل از این نیز بالای شماری از اعضای شورای ملی افغانستان این اتهام ها وارد بود که در استخراج غیرقانونی معدن دست دارند. گزارش های رسیده از برخی مناطق ناامن و دوردشت برخی ولایت افغانستان می رساند که در ولایت های شمالی و کنر، پنشیر، ننگرهار، لوگر و دیگر ولایت در چندین مناطق از سوی مخالفین مسلح و زورمندان محلی استخراج غیرقانونی صورت می‌گیرد. اما وزارت معدن و پترولیم افغانستان می‌گوید که از ایجاد کمیته محافظت از معدن مدت اندک می‌گذرد و با گذشت زمان به کمک ارگان‌های امنیتی تمام معدن افغانستان به گونه کامل مسئول می‌گردد. پیش از این وزارت داخلی افغانستان هم بارها تعهد کرده است که جلو استخراج غیرقانونی معدن در کشور را می‌گیرد.
اینک جعفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه بلومبرگ می نویسد وضعیت حاد افغانستان در حال بدتر شدن است. بنوشته نشریه بر اساس اطلاعات پنتاگون، کنترل حکومت بالای قلمرو این کشور رو به کم شدن و تولید مواد مخدر هم در حال افزایش است. نشریه می نویسد خشکسالی نسبت به جنگ شمار بیشتر مردم را بیجا می سازد. در بخشی از مطلب آمده است در حالی که نیروهای افغان به گونه فزاینده روی تأمین امنیت تمرکز کردند و نیروهای آمریکایی بیشتر نقش حمایوی دارند، حمله های همچون رویداد قندهار که در آن 3 تن به شمول جنرال رازق کشته شدند افزایش یافته است. در ادامه به گزارش تازه اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار اشاره شده است. بر اساس این گزارش حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تا ماه جولای در نزدیک به 55.5% ولسوالی ها کنترل و یا هم نفوذ داشته است. نشریه می نویسد پس از اختصاص یافتن 8.9 میلیارد دلار برای اجرای عملیات امریکا علیه مواد مخدر، کشت تریاک در سال 2017 در افغانستان به اوجش رسیده و در حال حاضر 4 برابر بیشتر از سال 2012 است. بنوشته نشریه کمبود آب تولید گندم را در افغانستان تهدید می کند، کشوری که حدود 40% نفوسش زراعت پیشه است. نشریه در ادامه می نویسد به نظر می رسد که مبارزه علیه فساد اداری در این کشور با بنبست روبروست. و روزنامه واشنگتن پست نیز به گزارش سیگار توجه کرده است. بنوشته نشریه در این گزارش که پنجشنبه نشر شد، یک تصویر ناامید کننده از وضعیت افغانستان در ماهای اخیر ارائه شده است. روزنامه می نویسد در این گزارش به ادامه دست آورده های طالبان، سطح بلند تلفات غیر نظامیان در عملیات هوایی نیروهای طرفدار حکومت و حمله های شورشیان، عملکرد مایوس کننده اداره های مبارزه با فساد اداری که از سوی امریکا تمویل می شوند و همچنان تولید در حال افزایش مواد مخدر و اعتیاد به آن پرداخته شده است. بنوشته روزنامه در یک فصل سیاسی دشوار، در حالی که امیدواری ها برای تغییر به میلیون ها افغان الهام بخشیده تا برای گزینش نماینده هایشان در ولسی جرگه رای بدهند و امیدواری ها در مورد صلح موجب تلاش های تازه در جهت دیالوگ با طالبان شده، در این گزارش به عقب نشینی های پیهم در مبارزه علیه طالبان و ناکامی های فزاینده در مبارزه علیه فساد اداری و مواد مخدر نگاه معتدل افگنده شده است.
وزارت صحت عامه افغانستان و اداره یونیسف در مورد افزایش واقعات مثبت پولیو در این کشور ابراز نگرانی کردند. به گفته آنها از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون 19 واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال در افغانستان ثبت شده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
آنچه افزایش واقعات مثبت پولیو یا فلج اطفال در افغانستان خوانده می شود، وزارت صحت عامه این کشور و یونیسف را نگران ساخته است. مقام ها در وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که از آغاز امسال میلادی به این طرف 19 واقعه مثبت پولیو در ولایت های هلمند، قندهار، اروزگان، ننگرهار، کنر و نورستان ثبت شدند. دکتر دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که عدم دسترسی به بیش از 1 میلیون طفل در شماری از ولسوالی های این ولایت ها در جریان کمپاین های تطبیق واکسن پولیو سبب افزایش واقعات مثبت پولیو در افغانستان شده است.
متاسفانه بزرگترین چالش را که پروگرام محو پولیو در افغانستان دارن ناامنی و عدم دسترسی پروگرام به اضافه تر از 1 میلیون طفل است. در یک تعداد ولسوالی های 6 ولایت بنابر موجودیت مخالفین دولت ما دسترسی نداریم. تلاش ها جریان دارد توسط ارگانیزیشن های بین المللی مانند ارگانیزیشن چون UN و از طریق بزرگای قومی، مثلا تلاش ها جریان دارد تا ما بتوانیم با مخالفین دولت اجازه از این گرفته بتوانیم که برای ما اجازه بدن تا ما اطفال واکسین بکنیم.
آخرین واقعه مثبت پولیو در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند ثبت شده است. به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، در سال 2016 میلادی 13 واقعه و در سال 2017 میلادی 14 واقعه مثبت پولیو در این کشور ثبت شده بودند. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان و صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف از مخالفان مسلح دولت در این کشور می خواهند که مانع کمپاین های تطبیق واکسن پولیو نشوند. آنها از خانواده ها نیز می خواهند که کودکانشان را در برابر پولیو واکسین کنند. کمال شاه، سخنگوی برنامه مبارزه با پولیو در اداره یونیسف در افغانستان:
دا پروگرام یو به طرف پروگرام ده او د ماشومانو لپاره پروگرام ده.
این پروگرام یک پروگرام به طرف است و این پروگرام برای اطفال است. اطفال در هر جا اطفالند، چه در مناطق تحت کنترل دولت و یا در ساحات زیر کنترل طالبان. بنابراین خواست ما از آنها، یعنی طالبان، این است که با کمپاین های واکسن در مناطقشان همکار باشند. پدران و مادران هم باید در این راستا بسیار همکار باشند و کودکان خود را در هر دوره واکسن کنند.
خود مردمان به هر دوره که دوی باید واکسین.
افغانستان از جمله کشورهایی است که پولیو هنوز در آن محو نشده است. پولیو یا فلج اطفال بیماری است که تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری آن واکسین کردن کودکان قبل از سن 5 سالگی است. در همین حال آگاهان امور صحی میگویند که وزارت صحت عامه باید برنامه های آگاهی عامه را در مورد اهمیت واکسین پولیو افزایش بدهد.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان و وزارت امور زنان به خاطر گسترش نقش زنان در پروسه مصالحه در این کشور، نشست اجماع ملی زنان برای صلح را در ولایت بلخ برگزار کردند. جزئیات بیشتر را مجیب الرحمن حبیب زی از ولایت بلخ گزارش می‌دهد.
وزارت امور زنان و شورای عالی صلح به گونه مشترک و هماهنگ برای تقویت روند مصالحه در افغانستان نشست را تحت نام اجماع زنان برای صلح در ولایت بلخ برگزار کرد. سپوژمای وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان افغانستان میگوید که هدف اساسی این اجماع گسترش نقش زنان در راستای تامین صلح در کشور و پررنگ شدن حضور زنان در روند مذاکرات با گروه‌های مخالف مصالحه کشور میباشد. خانم وردک در مورد به اجماع زنان برای صلح در بلخ گفت:
د نن ورځ د سولې د اجماع اصلي مخاطبه چې موږ د خزو غږ، د خزو خواستونه، د خزو نظریات د سولې په پروسه کې شامل کړو، او کله چې د سولې په برخه کې تصمیم نیول کیږي باید د خزو نظرونه پکې شامل وي.
معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان افغانستان میگوید که زنان نیمه تکمیل کننده جامعه بوده و به این اساس تلاش های صلح بدون حضور زنان در این کشور نتیجه بخش نخواهد بود. بانوانی که در اجماع صلح در ولایت بلخ اشتراک کردند نیز بر گسترش نقش زنان در ترکیب شورای عالی صلح و نیز گفتگوهای صلح فیما بین دولت افغانستان و گروه‌های مصالح ضد حکومت تاکید می‌ورزند. دو تن از اشتراک کنندگان این اجماع چنین نظر دارند:
هر قدری که مثلا آقایان در این راستا نقش دارن، خانمان نیز در این راستا نقش مهمی را ایفا میکنن.
نقش زنان در سال، یعنی خانمان نقش مهمی را دارن. اگر حق حقوقشان برشان داده شود دیگه میتونن که یعنی یک سال خوب به افغانستان ایجاد شد.
این در حال است که پیش از این نیز شورای عالی صلح با وزارت امور زنان و با حضور اعضای شوراهای انکشافی ولسوالی ها چندین بار در مزار شریف در خصوص چگونگی افزایش نقش زنان در تامین صلح نشست های داشته است، که به باور آگاهان این نشست ها جنبه سمبولیک داشته و هنوز پیامد مثبت آن واضح نشده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ده ها هزار تن در مسیر مهاجرت کشته و یا ناپدید می شوند. بعد از یک وقفه کوتاه گزارشی را در این مورد می شنوید. آژانس خبری اسوشیتد پرس می گوید که این اجساد گمنام قبرستان ولایت گوتنگ را در افریقای جنوبی پر کرده است و قبرستان های مشابه در کشورهای ایتالیا، یونان و لیبیا هم وجود دارد و از کجا که صدها افغان هم در بین این گمشدگان نباشند.
رادیو آزادی.
مهاجرت در حال افزایش در جهان بهای خودش را هم دارد. ده ها هزار پناهجو بهای آن را به قیمت جانهایشان می پردازند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، ده ها هزار تن در مسیر مهاجرت کشته و یا ناپدید می شوند. مثل آن که تقریبا هرگز زنده نبودند و زندگیشان گویا کمترین ارزش را داشته است. این افراد در هیچ جا ثبت نمی شوند. تعداد کسانی که در ابحار غرق می شوند در حال افزایش است. برخی ها نیز شکار قاچاقبران انسان شده در دشت ها هلاک می شوند و فامیل هایشان را متحیر از این که با آنها چه واقع شده است باقی می گذارند. این اجساد گمنام قبرستان ولایت گوتنگ را در افریقای جنوبی پر کرده است و قبرستان های مشابه در ایتالیا، یونان و لیبیا هم وجود دارد. آژانس خبری اسوشیتد پرس از سال 2014 میلادی تا اکنون بیش از 56,800 مورد مرگ یا مفقود الاثر شدن پناهجویان را ثبت کرده است که نسبت به یگانه تلاش بین المللی که توسط اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM صورت گرفته است دو برابر را نشان می دهد. رقم ارائه شده توسط سازمان ملل متحد به طور وسیع کشته و یا ناپدید شدن پناهجویان را در بحیره مدیترانه و اروپا در بر می گیرد. در حالی که جریان‌های سیاسی در اروپا و ایالات متحده آمریکا بر ضد پناهجویان قرار گرفته است، منابع پولی برنامه‌های ثبت راجستر و پیگرد مهاجرین نیز در حال خشکیدن است. طور مثال حدود 800 تن در نتیجه شکستن کشتی در سواحل ایتالیا در ماه اپریل سال 2015 میلادی غرق شدند. این رویداد بدترین حادثه پناهجویی در اروپا محسوب می شود و تحقیق کنندگان ایتالیایی تعهد کردند که این افراد را شناسایی کرده خانواده هایشان را می یابند. اما اینک با گذشت 3 سال حکومت جدید ایتالیا پول این برنامه را قطع کرده است. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، حتی در ایالات متحده آمریکا هم مسئله پناهجویی به یک نقطه داغ تبدیل شده است. تلاش‌های روزمره در مورد این که در کجا احتمال دارد پناهجویان کشته و یا مفقود الاثر شوند وجود ندارد. پالیسی شناسایی اجساد و اطلاع دهی به خانواده‌های آنها نیز وجود ندارد. در مورد آمریکای جنوبی، مرگ و میر و ناپدید شدن مهاجرین ونزوئلایی که در زمره بزرگترین موج پناهجویان در جهان شمرده می شوند و رقم کشته و مفقود الاثر شدن مهاجرین در کشورهای آسیایی که بزرگترین منطقه مهاجرت محسوب می شود، نیز اطلاعات اندک در دست است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
به این ترتیب به نیمه این برنامه رسیدیم. در نیمه دوم برنامه های خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور افغانستان می گوید که می خواهد در انتخابات آینده ریاست جمهوری بار دیگر به قدرت برسد. خانواده هایی که اقاربشان اخیراً در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در ولایت فراه کشته شدند در انتظار دریافت اجساد عزیزانشانند. کار اعمار تعمیر مؤسسه تحصیلات عالی دولتی غور در شهر فیروزکوه مرکزی آن ولایت آغاز شد. صدر اعظم اسرائیل کشور ایران را قدرتمندترین نیروی جنگ طلب اسلامی خواند. نیروهای ترکیه و آمریکا روز پنجشنبه گزمه های مشترک را در مناطق اطراف شهر مینبیج در سوریه آغاز کردند. و رئیس جمهور کیوبا امروز با همتای روسیه‌اش روی تقویت روابط بین دو کشور در مسکو گفتگو می کند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سنگ تهداب ساختمان مؤسسه تحصیلات عالی ولایت غور به هزینه 92 میلیون افغانی گذاشته شد. مسئولان محلی غور میگویند کار ساختمان این مؤسسه را پس از اهدای 100 جریب زمین از سوی باشندگان یک قریه آغاز کردند. جزئیات بیشتر را عبدالقدیر غفوری از ولایت غور گزارش میدهد.
سنگ تهداب ساختمان مؤسسه تحصیلات عالی دولتی غور در ساحه 100 جریب زمین در شرق شهر فیروزکوه امروز با حضور مقامات محلی این ولایت گذاشته شد. فضل حق احسان رئیس شورای ولایتی غور میگوید باشندگان قریه تله در فیروزکوه زمین را که ساختمان مؤسسه تحصیلات عالی این ولایت در آن اعمار می شود به طور رایگان در اختیار این مؤسسه قرار دادند. آقای احسان میگوید
مردم دین دوست و علم پرور تله ایثار کردند، امروز کسی یک بلی زمین خود به کسی نمیده. اینا 100 جریب زمین خود رایگان وقف کردن در خدمت معارف، در خدمت آینده مردم کردن. و همچنین از معاصرین عزیزم آرزومندم که درس بیاموزن، خود به اخلاق زیور دانش امروزه مدرن میار.
با این حال حبیب الله رادمنش معاون و سرپرست ولایت غور هنگام تعداد گذاری ساختمان تدریسی مؤسسه تحصیلات عالی غور میگوید این تعمیر در 3 طبقه با هزینه 92 میلیون افغانی از بودجه وزارت شهرسازی و مسکن به شکل اسری و مدرن ساخته می شود.
ما امروز شاهد افتتاح دانشگاه تعلیم تربیه با بودجه 92 میلیون افغانی که توسط تصدی خانه‌سازی وزارت محترم انکشاف شهری تطبیق میشه شاهد هستیم و در حدود 40 واحدی درسی و اداری دارد، دارای 2 سالن هستد، با 3 طبقه ساخته میشه.
از سوی هم مسئولان مؤسسه تحصیلات عالی غور از این اقدام مسئولان محلی ابراز خرسندی میکنند و میگویند در گذشته با دشواری‌های زیادی از جمله نبود ساختمان تدریسی روبرو بودند. علی شهریار سرپرست مؤسسه تحصیلات عالی غور میگوید
ما از تمام مردم تله هم تشکر میکنم به خاطر اینکه زمین در اختیار ما گذاشتن و یک کار بسیار بزرگ است. ما هم از موقعیت دانشگاه انشالله با حد توان خود به مردم اطمینان میتیم که از آخرین توانایی های خود به خدمت مردم به خاطر روشن فکری به خاطر ایجاد فضای روشن کوشش خواهیم کرد.
مؤسسین مؤسسه تسهیلات عالی غور حدود 6 سال می شود در خانه های کرایه درس می خوانند و از یک سال بدین سو به دلیل نداشتن ساختمان تدریسی در تعمیر دخترانه این مؤسسه تسهیلی آموزش می بینند.
رادیو آزادی.
مسئولان ریاست تجارت و صنایع ولایت قندوز میگویند در دو سال اخیر پروسه سرمایه گذاری در این ولایت بهتر شده است. آنها تلاش میکنند با سکتور خصوصی همکاری های بیشتر را انجام دهند. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از ولایت قندوز گزارش میدهد. به تعقیب آن برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را با هم میشنویم.
علاقمندی تاجران با سرمایه گذاری در قندوز بیشتر شده است. مسئولان ریاست تجارت و صنایع قندوز میگویند که در حال حاضر در این ولایت بیش از 40 کارخانه تولیدی کوچک فعالیت دارند که در آن برای صدها تن از جوانان بیکار زمینه کار نیز مساعد گردیده است. غلامعلی ایدیزاده رئیس تجارت و صنایع قندوز میگوید که در دو سال اخیر روند سرمایه گذاری در این ولایت بهتر شده است.
سرمایه گذاری در ولایت قندوز فعلا به شکل نرمالش پیش میره. 775 قطع جوازی متشبث سکتور خصوصی تاجران ملی و سرمایه گذاران خود را توزیع کردیم. در طول 4 ربع سال مالی ما بالاتر از 20 میلیون افغانی در اداره ریاست تجارت و صنایع و دولت تحویل نمودند.
از سوی هم برخی از تاجران از فعالیت‌های تجارتیشان در این ولایت ابراز خرسندی کرده میگن که اگر وضعیت امنیتی بهتر شود از این بیشتر در این ولایت سرمایه گذاری میکنند. احمد جاوید مالک کارخانه تولیدی ظروف پلاستیکی در رابطه با رادیو آزادی چنین گفت:
همکاری دولت با ما خوب بوده و سایر شرکت های دیگه هم راضی هستند از دولت، چون دولت همکاری میکنه همراه همچون شرکت ها و ما خواهان هستیم که دولت هم بیشتر حمایه بکنه همچون شرکت ها را تا باشه که خصوصا قندوز و افغانستان پیشرفت های چشمگیری داشته باشه.
از جانب هم محمد زمیر مالک کارخانه گلدوزی در قندوز میگوید که هم اکنون در کارخانه وی نزدیک به 200 تن مصروف کار هستند و تولیدات کارخانه اش را علاوه با بازار قندوز به دیگر ولایت های کشور نیز عرضه میکند.
موږ اید کارخانه لرو تولیدی صنایع دستی چې موږ اید سولوشن خزه 50 زن کارمندان لرو.
من یک کارخانه تولیدی صنایع دستی دارم، در آن 120 تن زن و 50 تن مرد کار میکنن و تولیدات خود را به تمام ولایت های افغانستان روان میکنیم و بازار تولیدات ما بسیار خوب است. با این حال عبدالحکیم یک تن از جوانان قندوز میگوید از زمانی که در کارخانه گلدوزی برای زمینه کار مساعد شده مشکلات اقتصادیش نیز مرفوع گردیده است.
والا بهتر خوب است این کارخانه جور شده، ولی ما کار میکنیم، حال روز زندگی ما روزگار ما خوب شده. ما دولت میخواهیم که امرقم کمپانی دیگر هم در وطن جور کنه.
به گفته مسئولان ریاست تجارت و صنایع قندوز در این اواخر علاقمندی تاجران به سرمایه گذاری در این ولایت تا حدی خوبتر شده است و اگر وضعیت امنیتی قندوز از این هم بهتر شود از این بیشتر تاجران در این ولایت سرمایه گذاری خواهند کرد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. قاعدگی یا عادت ماهانه دختران یکی از علایم یا نشانه های دوره بلوغ دختران می باشد و شمار دختران در مورد عادت ماهانه آگاهی قبل از وقت ندارند. زمانی که به بار اول قاعدگی را تجربه می نمایند، بعض نگرانی ها و تشویش های برایشان راه می دهد و نظر به فرهنگ حاکم بر جامعه، صحبت کردن در مورد عادت ماهانه با مادران خیش را نیز شرم می پندارند و همچنان در قسمت مراعات نمودن نظافت و افزار صحیحشان نیز توجه آنچنانی نمی نمایند. آگاهی نداشتن و عدم مراعات نظافت در وقت عادت ماهانه مشکلات زیاد را به دختران به بار آورده می تواند که برنامه این هفته را در رابطه به همین موضوع اختصاص دادیم و مهمان برنامه ما خانم تورپیکه مهمند، رئیس تعلیمات اساسی و ثانوی و ترنر بخش عادت ماهانه دختران در وزارت معارف هستند و در مورد همین موضوع با ما صحبت می کنند. خوش آمدید خانم مومند.
تشکر، خوش باش.
آگاهی داشتن قبل از اینکه قاعدگی شروع میشه چقدر مهم است که یک دختر خانم باید در رابطه آگاهی داشته باشه؟
فوق العاده مهم است، به خاطر که یک حالتی است که دخترها تغییرات را در وجود خود و تغییرات را در عادت و خواص خود میبینن. وقتی که دخترایی که آگاه نیستن دفعتن برشان استرس پیدا میشن و احساس ناراحتی میکنن، احساس ترس میکنن، یک طور زیاد از دخترها تا شاک میشن، چون هیچ قبلا در این رابطه چیز نمیفهمن و نشنیدن، فکر میکنن یک مریضی بسیار حاد است یا یک چیز مشکل است یا ما کدام مریضی داریم، یا گوشنشین میشن، میترسن، خوف پیدا میکنن. به خاطر آگاهی قبلی برشان فوق العاده ضرور است که اول از خود فامیل از طرف مادر برشان آگاهی داده شوه با کدام مشکل پیش نشن، احساس تشویش و ترس و نگرانی نکنن و قبلا بهش گفته شوه از طریق استاد و مکاتب برشان باید تدریس شوه، باید برشان مواد و بعض لوازم که مهم است و ضرور است که برای استفادهشان برای حفظ راز و محرمیتشان باید برشان باشه و دختر آماده باشه که دفعتن به کدام مشکل دچار نشه و احساس ترس و گوشنشینی یا ناراحتی نکنه.
در رابطه با مراعات نمودن حفظ الصحه یا نظافت عادت و موار بر ما بگوین که چقدر به او باید توجه شوه و چقدر مهم است به صورت درستش اما نظافتش مراعات شوه.
قدر زیاد مهم است که انسان داینده با مشکلات روبرو نمیشه، صحت خوب می داشته باشه، آرام می باشه، خصوصا وقتی که عادت ماوار بر دخترها پیش میه یا با یک سلسله مشکلات به خاطر مواجه میشن که یا ازلسی خود صحیح مراد نمیکنن، داینده بر امراض و دردها و احساس بسیار ناراحتی ها رو میکنه. به این خاطر باید در قسمت ازلسه مواد پاک و صفا را استعمال کنن، قبلا پیش بین باشن، راحت باشن، یک جای باشه که محرمیت داشته باشه، حفظ شون محرمیتشون. به خاطر که بسیاری
مراعات نشود با چه مشکلات روبرو میشیم.
میبینیم وقتی که میال ما شاید هستیم ما در جامعه زندگی میکنیم، جامعه سنتی جامعه است که بسیاری از مشکلات ما خود ما دیدیم. تقریبا 20-25% دختر وقتی که ازدواج میکنن مثلا نو طفل نمیارن، فامیلای خسران یا همیشه تا نمیتن که تو اولاد نو.
یعنی شما میگین بله. یگانه دلیل بی اولادیم این است که
یعنی میشه که بله یک میشه که صحت خوب مثلا بزرگسی خوب نداشته باشن، همو مواد ضروری و همو امکانات ضروری در اختیار نداشته یا میکروب میگیرن، به انتانات مواجه میشن، به مشکلات مواجه میشن. به این خاطر باید عادت موار خود صحیح منیجمنت کنن و یک دختر با صحت و سالم باشن. باید
به خاطر آگاهی دهی دختران تا به حال وزارت ستامه با دفتر یونسف چه فعالیت هایی را انجام داده؟
سیاری ولایت ها بسیار زیاد مشکلات وجود داشته، در مناطق دوردست حتی دخترها را نمیماندن که بیاین غذا بخورن دهی وقتا یا مثلا یک کاری کنن، چون یا فکر میکردن که دختر وقتی که عادت موارش میایه چون نماز نمیخونه روزه نمیگیره شاید یک چیز ناروا باشه و از دست ازی خوردن و کار کردن در بین دیگرا خوب نیست، مثلا در اتاق مینداختن یا نان از دستش نمیخوردن، بسیار مسائل بوده. این ما شما شاید دیده باشیم. به خاطر آگاهی از یا برای اولین بار وزارت معارف یک استدی را با همکاری یونیسف در سال 2010 انجام داد و نتایجی که از اون تحقیق به وجود آمد تا سال 2016 که بار دوم یک استدی دیگه عمومی صورت گرفت نتایج یکسان بود، اما مشکلاتی که بود اما سایر که دخترها کرده بودن نتایج یکسان به دست آمد. همه گفتن که یک موضوع است که فامیل های در رابطه با ما صحبت نمیکنن، حتی مادرای مازر هستن، یعنی 50% دختر در رابطه هیچ آگاهی نداشتن. به این خاطر لازم شد که وزارت معارف و یونیسف با هم اقدامات کنن، کتابایی رو برای ازیا به وجود بیارن، ورکشاپایی رو دایر کنن. معلم های 34 ولایت ما در سال 2017 خواستیم تقریبا دو دور ورکشاپ ها برای ازیا داده شد و یار خصوصا معلمین اوناس از ولایت استاد که تقریبا 74 ترینر تربیه شد در این رابطه و رفتن با دیگه معلم ها صحبت کردن، مدیرای مکاتب ترن شد، برشان گفته شد که این موضوع باید حداقل به دخترها آگاهی داده شود از طریق مکاتب، از طریق معلمینشان. دخترایی که در این مرحله به بلوغ میرسن باید آگاهی قبلی داشته باشن و از مو شرمندگی و یا تابویی که بود از ولایتش برای
شما از کتابا گفتین، آیا این کتابا جزء نصاب تعلیمی وزارت معارف است یا خیر؟
ببینید کتابایی است که از طرف وزارت معارف به حساب پاس شده، پروف شده، خود وزیر در این رابطه شورای علمی ما پاس کرده، امضا شده و قابل اعتبار است. بحث یک مضمونی که مضمون کمکی برای مکاتب اوناست، تو بخش مضمون شده نمیتونه که ما بگیم که مثلا مثل
شامل نصاب نیستن،
به او بخش تدریس نمیشه، اما بحث مواد کمکی در ساعتی که ضرور است به دخترایی که مثلا اصلا فعال نیست مواجه میشن در سنینی که ضرور است که آگاهی حاصل کنن، به مو وقت برشان از طرف استادا بحث مواد کمکی در مکاتب، یعنی مواد است که از طرف وزارت معارف و از طرف یونیسف فروش شده، مواد است که قابل استفاده داره شکل قانونی
که کدام کتابا است نام ببرین.
کتابایی که امسال روگشایی شد و از طرف خانم اول کتابا افتتاح شد، خوشبختانه کتابایی است که سه عنوان کتاب است. کتاب یک قصه های دختر است مثلا که دخترها خودشان از سرگذشت هایی که سرشان سپری متولد شدن خاطرات خوشایند نداشتن، تجارب خود شریک کردن، همو مشکلات خود گفتن و حال تجارب فعلی خود گفتن که ما فعلا که آگاه هستیم، چقدر برای ما سهولت ها در زندگی ما و در کارهای روزمره ما به وجود آمده. یکی هم کتاب گوینده است که تصاویری است که برای تعداد از دخترایی که خواندن نوشتن نمیتونن، چون این موضوع در کمیونیتی هم است، در جامعه هم است، صرف حال یک تعداد دخترای ما بیرون از مکتب است، دخترایی است که به مکتب دسترسی ندارن یا بیچاره از همه کد آسیب پذیر هستن، چون هم از طرف مکتب دسترسی به مکتب ندارن، باز به این معلومات هم دسترسی نداشته باشن، زیادتر یا مواجه مشکلات میشن و زیادتر یا مشکل مواجه میشن. بازی کتاب گوینده با و راهنمایی میکنه که از طریق تصاویر مسلسل ببینن که کدام مراحل مثلا چطور افضل سیخ نگاه کنن، چطور دستای خود بشوین، چطور رفته و بتن پس مواد تکای خود اوتو کنن، از کدام تکای استفاده کنن، زیادتر تکای نخی باشه، تکای باشه که جذب خوب داشته باشه. به این خاطر این موضوعات در کتاب است. و کتاب سیومی کتاب تیچر گایدلاین است، راهنمای معلم است، بهترین کتاب است که معلمین چطور دخترها را به کدام شکل مثلا برشان تدریس بدن، برش آگاهی بدن.
خب شما گفتین نظر به مو نیازهایی که سروی هایی که شما کردین دخترها نیاز داشتن که تو یک کتابای را وزارت معرف امرای یونیسف به چاپ برسانه. خب این کتابا چی وقت به مکاتب یا به دخترها توزیع میشه؟
کتابایی که آماده شده کتابایی است که بعد از این بحث یک کتابای معلوماتی در مضامینی که بر مکاتب دخترها مورد استفاده است و در وزارت معرف دی کوشش که تا بچه‌ها هم برای بچه‌ها هم گایدلاین داشته باشن که وا هم بعض مشکلاتی که دارن باید از طریق استادای خود حل کنن و راهنمایی شون.
این کتابا یعنی در تمام مکاتب افغانستان توزیع میشه یا نه تنها در ولایات؟
طبعا این کتابا به تمام مکاتب دخترها به سرشان قلان میگیره و به متعدادی که ضرورت است مورد نیاز تهیه میشه و همه گیزی استفاده میکنه. از مرکز زیادتر به ولایت زیاد مهم است که در ولایت ها مشکلات زیاد است، باید دخترای ولایتی آگاه شون و مشکلات خود حل کنن.
خب خانم مومند، ما در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، در اخیر پیامتان مشنویم که به مادرها، به خدا دختر خانما، به استادایی که سر دختر خانما ساد دارن چی گفتنی، چی پیامه دارین که در قسمت عادت ماهوار یا مقایدگی که از کدام نکات زیادتر مراعات کنن، چی کارا را باید انجام بدن، چون در بعض از ولایت نظر به سرویه ها و گزارشات که ما شنیدیم بسیاری از دختر خانم ها زمانی که وقت قایدگی یا عادت ماورشان میشن به مکتب نمی آیند، به کارها دست نمی زنن، گوشه نشینی را اختیار میکنن.
خب در کل پیام ما برای والدین گرامی، مادران و برای استادای گرامی که در مکاتب دختران تدریس میکنن است که یعنی از هر لحاظ باید دخترها حمایت شوند و با وای جرأت داده شوند، مثلا بر وا تانه داده نشه، نگویند که ناپاک هستین و دختر از هیچ ترس نداشته باشن و افضل سیخ خود صرف مراعات کنن، کوشش کنن که افضلسی خوب داشته باشن و اونمو که صحت خوب داشتن آیندهشان درخشان و آیندهشان موفق هستن دخترها در دنیا.
تشکر. شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه نفته که مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. کسانی را دیده اید که تمام مسئولیت خانواده را به دوش دارند؟
اولاد آخر بودم، مگم مسئولیت گردن ما بود، برشان نگفتن هم میتونستم.
چرا بعضی خانواده ها همه مسئولیت خانه را بر یک فرد واگذار میکنند؟
به خاطر که همین بچه کلان هست، کلگی ما را همین بچه کلان نگاه میکنه و با درک هست، با احساس هست.
عدم تقسیم مسئولیت در خانواده باعث چی مشکلاتی می شود؟
یک نوع بی‌بندباری و سردرگمی در بین اعضای خانواده به وجود میاره.
گفته می شود مسئولیت پذیری یکی از خصوصیات فرد قابل تحسین است که ما را به فرد قابل اطمینان تبدیل می کند و مسئولیت به معنای ضمانت و تعهد است و مسئولیت داشتن، مسئول بودن، موظف بودن را نشان می دهد. هر شخص خانواده باید در مقابل یک دیگر مسئولیت پذیر باشند، اما خانواده های هم هست که تمام مسئولیت را به اصطلاح بگردن یک فرد می سپارند و آن را مسئول می دانند. در برنامه کنونی آشیانه روی همین موضوع صحبت می کنیم که چرا برخی ها همه مسئولیت خانه را به یک شخص می دهند و مسئولیت در خانواده چگونه باید تقسیم شود. من فوزیه نوری هستم. برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است.
شنونده های عزیز، وظیفه هر انسان است که مسئولیت شناس باشد و مسئولیت خود را به وجه احسنش انجام بدهد، چون هر انسان در مقابل خداوند، جامعه و خانواده مسئولیت دارد. در کشورهای دیگر از اطفال گرفته تا بزرگسالان مسئولیت‌های خود را می‌شناسند و درک می‌کنند و به صورت درست آن را انجام می‌دهند. مگر در افغانستان دیده می‌شود تمام مسئولیت به یک نفر سپرده می‌شود، چه در سطح کشور، اجتماع و یا خانواده باشد. مسئله مسئولیت کارهای منزل از جمله مسائل است که جایگاه مهمی را در زندگی خانوادگی به خود اختصاص داده و در اغلب موارد میان فرزندان باعث بروز تنش می‌شود یا هم دیگران را به بی‌پروایی و بی‌تفاوتی می‌کشاند. به طور معمول مسئولیت بیشتر به دختران و فرزندان اول سپرده می‌شود. گاهی هم اتفاق می‌افتد که این مسئولیت به اولاد آخر خانواده برسد. سیده کارمند اجیر یکی از دوائر دولتی می‌گوید که مسئولیت خانواده را همیشه به دوش داشته است. وی از بار مسئولیتش قصه می‌کند که با چی مشکلات زندگی را پیش می‌برد.
اولاد آخر بودم، مگم کل مسئولیت خانه از مادر برادر کلگی امیدش به ما بودم شیره کلگی که اینجا برو امرای ما اینجا برو، اینم قسم مسئولیت ها زیاد ده. مریضی شفاخانه ببر در طرف که بود ما مسئولیت دگردن ما بود، درچی برشان نگفتن هم میتونستم بخاطر که دلم برشان میسخ میگفتم اونو ما از آی فامیل ماست، امیدش بر ماست که ما باید همی کارش انجام بتم امرایشان برو میجه اوجا ما بلد نیستیم آیت نیستیم. خودم زیاد زیر فشار و زیر گپ سخن میبودم، مگم بازم بخاطر فامیل امی کار انجام میدادم. حتی بیگانا یک مشکل میداشت میرفتم امرایشان مشکل شرف هم میکدم، میگفتم من تازنده استم، من از مادرم جدا نمیشم، مادرم فلج بود. باز بالاخره مادرم که مرد امرای برادرم کلگی مرا ملامت کرد، گفت آیندهت خراب میشه. آروسی کردم بدبختانه دیگه یک و نیم سال امرای شوهرم بودم شهید شد. برادر خوارزاده برادرم شیره کلگی بازم میگفت امرای ما بیا یک کمک، نگفت نمیتونم، یک امید برام میکنن من یک کارو پیش میبرم. سوزی میخورم خودگه، هیچ کس باید مسئولیت فامیل به دوش یک نفر نپرتک، خودشان از خود یک چیز جور کنن.
بعض اوقات در پهلوی مسئولیت تمام صلاحیت نیز به فرزند بزرگ محول میگردد. اکثراً به این باورند که فرزند اول چه دختر باشد یا پسر با تدبیر و خارق‌العاده‌ای خاصی دارند که میتوانند از عهده امور منزل بدر آیند. نفیسه باشنده شهر کابل میگوید که مسئولیت خانه را به پسر بزرگ خود محول گردانیده است. گپ‌های دیگر را از وی میشنویم.
به خاطر که همی بچه کلان ماست کلگی ما رو همی بچه کلان نگاه میکنه و مریض شویم پیش دکتر میبره، دیگه تمام آشب باتی ما رو همی بچه کلان ما میکنه، دیگه بچه ماست خورده است. اما این بچه کلانم با درک است، با احساس است، میربان است، دلسوز است. حتی ایتر وقتای میشه که آب میبره میکشه هم پیش پدر خود هم پیش ما میبنه. این تا بالا زن نکده میگیم بچیم زن کن، میگن این مادر باش که زر زندگی ما خوب شه، شما زایر سین اول ما باید سازم از زن کده دین شما بر ما فرض است.
باید گفت اجرا نکردن برنامه ها به شکل درست و عدم پیروی نکردن از الگوی تقسیم کار آسیب در نظام خانواده را به دنبال خواهد داشت. نسرین ترین باشنده شهر کابل می گوید بهترین روش آن است که هرگاه وظیفه را به فرزندانتان می سپارید سؤال را نیز از خود بپرسید که آیا او آماده این مسئولیت است یا خیر؟
باید تقسیم مسئولیت باشه. بعض وقت مادرها که جای میرن و طفل کلانشان که 10 ساله 11 ساله می باشه مسئولیت طفل خورده بر از میتن که در کل این یک روش غلط می باشه، به خصوص در شرایط فعلی در افغانستان. اما طفل 10 ساله است نمیتونه از طفل خورد به درستی مراقبت کنه و طفل خورد باعث میشه که تو از پیشان از پیش افگار شوه یا کدام حادثه خدا نخواسته رخ بده که اما باز بار دوش مسئولیت هم با طفل کلان مسئول میدونن. اما اولاد کلان می باشه یا کوچک می باشه باید تو قسم زیر فشار بگیرن که فشار روی تقریبا یک فشار روی سکبال اتفاق.
برای اینکه زندگی ملال‌آور نباشد و بیش از حد به یک فرد از خانواده فشار وارد نشود، بهترین راه این است که کارها را تقسیم کرد و طبق توانایی های هر عضو خانواده کاری به او سپرد.
ایمل افغان باشنده ولایت لغمان میگوید خانواده ما اصول و مساوات را در نظر دارد و همه چیز خوب پیش می رود چون تقسیم مسئولیت آگاهانه است.
در خانواده ما مسئولیت ها بسیار به خوبی تقسیم شده. اگر به یک کسی مسئولیت ها را بسپاریم میشه که او ضربه زیاد ببینه و فشار سرش بیاید. ضربات روحی، ضربات اقتصادی و ضربات فرهنگی و دیگه. و ما کوشش میکنیم که هر یک ما مسئولیت ها به دوش بگیریم و تقسیم کنیم که به این شکل زندگی خود را پیش میبریم.
این که از دیدگاه اسلام مسئولیت در خانواده چگونه تطبیق شود؟ استاد نورالله کوثر یکی از علمای دین در این مورد توضیح می دهد.
توازن در همه بخشای زندگی جزی از مکلفیت های دینی ماست. از جمله مکلفیت ها هم در خانواده حکم اسلامی است که یک فرد نباید بار دوش فامیل باشه و نه هم بارکش مطلق فامیل، بلکه از یک طرف امتیازات باید داشته باشه، از طرف هم مسئولیت ها. و قرآن ایشان میگه که فلا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کنین سر خود نه سر دیگران، نه ظلم بپذیرید. در یک خانواده حتی پسرها بعضی اوقات خود قربانی میکنن، از امتیازات فامیلی و اجتماعی و زندگی گوناگون میمانند به خاطر دیگران. علتی است که مسئولیت علی سویه تقسیم نشده. مسئولیت ها در یک خانواده همانند رسالت ها و مکلفیت ها مثل امتیازات و علی سویه باید تقسیم شود.
شنونده های گرامی، در این بخش برنامه در مورد تقسیم مسئولیت در خانواده ها نظر عده از مردم را گرفتیم که میشنوید.
اسم من رایلا مرزایی، باشنده خیرخانه هستم. باید پدر و مادر مسئولیت قسم بین اعضای فامیل تقسیم کنن که هم اگه هم دختر هم بچه مشترکن، یک قسمت کار یکی بکنن، یک قسمت کار دیگه، و زیادتر مسئولیت خود مادر و پدر مسئولیت بیرونی را به دوش بگیرن.
مایل حکیم، اگر تا اون مسئولیت ها را برای یک اولاد بگذاریم، او اولاد از وده اون مسئولیت هم برآمدن میتانه، یکی و اولادای دیگه یک مقدار احساس کمی و مایوس میشه که یک نوع بیبندباری و سردرگمی را در بین اعضای خانواده به وجود میاره.
شنونده های عزیز، کارشناسان یکی از نشانه های خانواده شاد و آرام را مسئولیت پذیری و تقسیم کار در خانه و خارج از آن می دانند و اینکه مسئولیت میان اعضای خانواده به چی شیوه تطبیق شود؟ مصاحبه ای را همکارم مهریه انوری با معاون سرمحقق آقا صاحبزاده عضو بخش جامعه شناسی اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که تقدیمتان می کنیم.
استاد، میخواستیم میره بفهمیم که در بعض خانواده ها تقسیم مسئولیت باید چه قسم باشه که افراد خانواده با مشکلات روبرو نشه.
یک چیز مسلم است که اگر کار تقسیم شوه با اندازه توان و طاقت هر شخص، مؤثریتش بهتر خواهد بود برای خود خانواده و برای اجتماع. از یک طرف هر شخص در کار به حساب مصروف میشه و در کار میفته و به خود تجربه کسب میکنه، و از طرف دیگه از مشکلات تراکم کار سر یک نفر حساب میکنه.
باز هم در باز خانواده ها تا جایی که دیده میشه مسئولیت مساویانه دیده نمیشه. این بالای روابط خود فامیل چی تاثیر داره؟ مثلا بالای خود خواهر و برادر مثلا چی تاثیرات میگذاره؟
اگر یک اعتماد زیاد از یک طرف مادر یا پدر سر یکی از اولاد خود میکنه، این یک نوع حساسیت برانگیزی اولاده دیگر میشه، و از طرف دیگه مشکلاتی که برای هر دو طرف خلق میکنه به سود فامیل و اجتماع نیست. اگر یک شخص مصروف با کار میشه، حق مسلم زی پایمال میشه و جانب مقابل پاسیف بار میآیند و همیشه از لحاظ اجتماعی و لحاظ اقتصادی به دیگر تکیه میکنن، چون در خانه همین قسم یا کلان شدن.
کسی که در خانواده مسئولیت همه را گرفته، امو اولاد کلان، مثلا از نگاه روانی یا جسمانی شاید ضربات ببینه.
وقتی که سرزن فشار کار سر یک می، شاید برای خود زی یک نوع تکلیف روانی پیدا شوه که چرا دیگه اولادا به حساب اولاد از این خانه نازدان کلان میشه و تمام کارا که سرما انجام میشه، و این میشه که به امراض روانی نفر مبتلا بسازه و تنابانده. مشکلات را یک چیز مسلم است که برای شخص بار میاره.
برای روی حل همچون مسائل که در خانواده ها دیده میشه، باید والدین چی کنن؟
پدر و مادر باید وظایف حسب به حساب توانمندی و تقسیم بکنه. مشکلات سر یک نفر به حساب نمیه، اولادشان کلشان اکتیو میشن، فعال میشن و در کار تجارب پیدا میکنن و در پالویزی اما اعتمادی که اولادش سر خود دارن و سر پدر و مادر خود حس میکنن، یک نوع شخصیت با اعتبار در جامعه تو فکر میکنن.
برای نجات خود این فرد مسئولیت پذیر چی کنه؟
از حقوق خود باید استفاده بکنه. فرزند از درس، از تفریح، از به حساب از بیرون رفتن، از نشستن همراه همسن و سال، از یا باید استفاده بکنه. همین وقت خود و خود وقف خود تمام کارهای خانه نکنه.
از شما یک جهان تشکر.
با عقیده کارشناسان، عدم تقسیم مسئولیت در خانواده و فشار کار بر یک فرد اثرات منفی میگذارد، مانند افسردگی، خستگی یا پیری زودرس که در طولانی مدت آشکار خواهد شد. پس افراد خانواده باید با همکاری یکدیگر از بروز چنین مسئله جلوگیری کنند. به همین امیدواری برنامه آشیانه نیز به اتمام میرسد. موفقیتتان آرزوی ماست.